بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی مقدم مجدد عرض کنم خدمت عزیزان شرکت کننده در مدرسه. عذرخواهی میکنم که جلسه پیش اگر مقداری از زمانبندی ما خارج شد، چون نکات مهم بود و ارائه دهنده بعدی ما جناب آقای دکتر علیزاده موسوی اجازه دادم که آخرین زمان رو به خدمت استاد صبحانی باشیم و نکات راه بردی ایشون رو داشته باشیم. خب این جلسه رو که در خدمت جناب آقای دکتر حجت الاسلام و المسلمین سید حامد علیزاده موسوی هستیم، استادیار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن. حوزه تخصصی ایشون مطالعات تطبیقی قرآن و کتاب مقدس هست. کتابی که اثر ایشون منتشر شد به تبیین و بررسی آراء یکی از قرآن پژوهان غربی، خانم آنجلیکا نویبرت، پرداختن و رابطه قرآن و کتاب مقدس رو در آثار ایشون مورد بررسی قرار دادن، برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی هم شد و کتاب سال حوزه هم بود. موضوعی که در خدمت ایشون هستیم مطالعات بافت شناسانه قرآن کریم در پژوهش‌های قرآنی غربیان هست که انشاءالله مفید و مؤثر در ادامه پژوهش‌های ما باشه. به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد در خدمت ایشون هستیم.
با بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین فنده و فیمان حسن نمایی. عرض سلام و عدد احترام دارم خدمت همین عزیزان، با تجربه این که وقت هم کم هست و انشاءالله بعد از این برنامه ما استاد دیگری هم داریم، من سریع باید درست میشم و انشاءالله در صورت مختصر بحث شده رو خواهم کرد. برای بحث مطالعات قرآنی ما تو این چند جلسه که دوستان و اساتید ما صحبت کردن، باید قبل از هر موضوعی و هر بحثی دوره های مطالعات قرآن رو بشناسیم و عناصر مهم و شاخصه های مهم هر دوره رو بدیم. مثلا الان ما در دوره معاصر هستیم، در دوره معاصر مطالعات قرآنی در عصر حاضر چه شاخصه و چه عناصر مهمی وجود داره و این مطالعات قرآنی امروز بر روی چه پایه های استواره. اگر ما این پایه ها رو بدونیم می توانیم یک مقابله و مواجهه علمی و جدید و آکادمیک داشته باشیم با این مطالعات قرآن. در صورتی که نه، ما همینجوری فقط یک نگاه کلی به منابع داشته باشیم، یک بررسی کلی در منابع و در حقیقت روش ها داشته باشیم و همینجوری وارد بحث بشیم بدون اینکه اون عناصر و اون شاخصه ها و اون پایه های اصلی این دوره رو بدونیم و بشناسیم، این نگاه علمی نیست، مواجهه علمی و آکادمیک نخواهد بود. لذا من یک مختصر، چون وقتم کوتاهه، یک نگاه کلی به این دوره ها خواهم داشت و در عصر حاضر که بحث ما روی کرده بافت‌گرایانه هست، میخوام این رو بگم که عنصر اصلی چه عنصری است، همین عنصر بافته. ما سه تا دوره کلی رو میتونیم برای بحث استشراق و قرآن پژوهی مستشرقان ببینیم. یکی دوره است که نهاد دین در حقیقت معمار و اون طرح‌ریز مطالعات قرآنی و مطالعات اسلامی، یعنی کلیسا حرف اول رو میزنه و داره معماری میکنه اون مطالعات قرآنی رو. کلیساست که داره بحث مطالعات اسلامی رو معماری میکنه و میخواد با اسلام و با قرآن مواجهه کنه و اون رو بشناسه. خب اینجا که کلیسا در حقیقت و دین داره معماری میکنه و مواجهه میکنه، اینجا رویکرد جدلی فراوانه، چرا که کلیسا و دین اسلام رو رقیب خودش میدونه و میخواد برای در حقیقت مقابله با اسلام اون رو معرفی کنه و در حقیقت این کار رو انجام بده. خب این مال قرن‌های اولیه است و اون زمانی است که مطالعات اسلامی تازه در غرب وارد میشه و توی کتاب‌های قرآن پژوهی خاورشناسان این رو ارجاع میدن به یه شخصی است به نام پتروس مقدس که اولین ترجمه قرآن رو انجام داد که این ترجمه قرآن هم تا 4 قرن در دست کلیسا بود، فقط کلیسا این دست ترجمه رو در دست خودش داشت و از اون استفاده میکرد برای مقابله با قرآن، برای مقابله با اسلام و در حقیقت اون در حقیقت ویژگی این دوره که نهاد کلیسا در حقیقت زمامدار این نفسه. خب این عنصر جدل، عنصر کلیسا و عنصر دین و عنصر مقابله عنصرهای اصلی این دوره هست که خب وقتی این رو بدونیم ما میتونیم مقابله اون رو بدونیم در حقیقت با این کارشی. دوره بعدی دوره ایست که نهاد دولت و قدرت میاد بحث استشراق و اسلام شناسی و قرآن پژوهی رو بر عهده میگیره. وقتی نهاد دولت میاد در حقیقت این کار رو بر عهده میگیره، بحث استعمار مطرح میشه. خب کتاب مهمی که توی این حوزه نوشته شده و همه عزیزان همون رو میشناسن کتاب شرق شناسی ادوارد سعیده که این رویکرد استعماری غرب رو چه در دوره استعماری و چه در دوره های جدید و الان و حال حاضر داره بررسی میکنه و بیان میکنه. یک رویکرد بسیار جدی رو به این بحث استعمار مطرح میکنه و دوره استعماری رو در آمریکا، انگلیس، فرانسه و کشورهای غربی مطرح میکنه و وجود داره. و تو این دوره ما یکی سفرنامه ها رو میبینیم خیلی رنگ و بوی جدی پیدا میکنه. افرادی میان به کشورهای اسلامی سفر میکنن، سفرنامه هایی مینویسن. مثلا ما یک کتابی داریم به نام ضیوف الرحمن که عربی ترجمه شده، مال سنو کرونی است و هلندیه. خب این در سفر خودش به حج میاد اون مشاهدات خودش رو، اون مطالعات خودش رو نسبت به حج، نسبت به قرآن، نسبت به اسلام، نسبت به حاجیان مطرح میکنه. و این نگاهش نگاه همین بحث استعماری و با در حقیقت اون معماری دولت و قدرت و با اون پشتوانه و ساپورت و حمایت دولته که وارد بحث اسلام شناسی میشه. و دوره سوم که دوره معاصره، دوره نهاد کلیسا، نهاد قدرت کنار میرن و یک نهادی به نام نهاد دانش و نهاد علم میاد جایگاه اصلی رو بر عهده میگیره. این زمانی که دیگه کلیساها نقش چندانی در دانشگاه ها ندارن. خب در قرن‌های قبل کلیساها بیشتر وابسته به دانشگاه ها و مراکز آکادمی بیشتر وابسته به کلیساها بودن، اما در دوره‌های جدیدتر یه دانشگاه ها استقلال خودشون رو حفظ کردن، مقدار مستقل شدن، نهاد دانش پررنگ‌تر شده. مراکز علمی و آکادمیک شیعه شناسی، اسلام شناسی، قرآن پژوهی در غرب بیشتر شده و گسترش پیدا کرده. تو این دوره معاصر که ما میتونیم این رو هم اوایل اواخر قرن 19 و قرن 20 و قرن حاضر بدونیم، یه مقداری فضای علمی و آکادمیک وجود پیدا میکنه و در حقیقت قرآن پژوهی در عرصه آکادمیک و علمی ورود پیدا میکنه. که دیروز هم اساتید گفتن ما میتونیم اولین کتابی رو که در به صورت کتاب نوشته شده در ورود در عرصه آکادمیک بدونیم همون کتاب آبراهام گایگر بدونیم و بعد از اون کتاب‌های دیگری که نوشته شد با یه رویکردهای مختلف. که در این دوره و دوره معاصر دو تا عنصر و دو تا شاخصه و دو تا پایه میتونیم بگیم که وجود داره که مطالعات قرآنی مستشرقان بر اون نهاد بر روی اون قرار گرفته. عنصر اول عنصر مطالعات کتاب مقدسی است یا بیبلیکال استادیز، یعنی دقیقاً دوره معاصر که دوره آکادمیک و دوره مطالعات آکادمیک و جایی که نهاد دانش داره مطالعات رو به سمت خودش سوق میده و در حقیقت جهت‌دهی میکنه، اون دوره است که وامدار دوره قبل از خودشه، یعنی مطالعات کتاب مقدسی است. یعنی قرآنیک استادیز و مطالعات قرآنی در حقیقت جای پای مطالعات کتاب مقدسی قرار داده. یعنی دقیقاً همون روش ها، همون پیشفرض ها، همون اصول هرمنوتیکی و تفسیری که در مطالعات کتاب مقدسی در قرن‌های قبل وجود داشت و می اومدن کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید رو مطالعه می‌کردن، بررسی می‌کردن، نقد می‌کردن و نقادی می‌کردند، دقیقاً همون ها رو در قرن 19 به بعد آمدن در مورد قرآن پیاده سازی کردن. اگر اونها از روش نقد سوری فرم کریتیسیزم استفاده میکردن، دقیقاً همون فرم کریتیسیزم اومده در مورد قرآن پیاده شده. اگر از هیستوریکال کریتیکال روش تاریخی انتقادی استفاده میکردن، دقیقاً همون اومده در مورد قرآن پیاده شده. اگر میومدن از سبک شناسی ادبی
و تحلیل ادبی که بعدها مثلا جان مزبرو مدرسه دقیقاً همه اونها در مورد کتاب مقدس پیاده شده. یعنی دقیقاً یکی از مهمترین عنصرهای دوره معاصر بحث کتاب مقدسه. لذا من این رو بارها عرض کردم، کسی که میخواد ورود پیدا کنه به حوزه مطالعات قرآنی مستشرقان باید حتما مطالعات کتاب مقدسی خوبی داشته باشه. چرا؟ چون که روش هاشون، حتی نحوه نگارش هایی که دارن، آقای دلن استوارتی کتابی یک مقاله ای رو نوشته در کتاب قرآنی استادیز تودی مال انتشارات راتلجه، یعنی در حقیقت مطالعات قرآنی امروزین یا نوین که ترجمه هم شده این کتاب با همین عنوان مطالعات قرآنی نوین. توی این مجموعه کتاب مقاله اولش مال آقای دلن استوارتی. آقای دلن استوارت توی این مقاله اولی که توی این کتاب قرآنی که استادیز تودی مال انتشارات راتلجه اومده خیلی به این توجه کرده، اومده روش هایی که در حوزه کتاب مقدسی وجود داشته رو با روش هایی که در حوزه قرآن و قرآنی که استادیز وجود داشته با هم دیگه مقایسه کرده. به صورت ویژه روی جان مزبرو کار کرده، گفته جان مزبرو نه تنها از روش هایی کتاب مقدسی استفاده کرده، بلکه حتی نحوه نگارشش، یعنی اول مثلا آیه رو میاره، بعدش تفسیر آیه رو میاره، بعدش ارجاعاتی که میده، نحوه ارجاعاتش دقیقاً مطابق با روش بولتمان. بولتمان کیه؟ بولتمان یکی کسیه که تو حوزه مطالعات کتاب مقدسی کار کرده. یعنی اومده بولتمان رو با جان مزبرو که دو نفر متفاوتن، یکی در حوزه کتاب مقدسی کار کرده و دیگری در حوزه مطالعات قرآنی کار کرده، اومده دقیقاً با هم مقایسه کرده، هم از لحاظ نگارش، هم از لحاظ نحوه روش، اصول هرمنوتیک، همه اینها دیده، گفته دقیقاً جان مزبرو دقیقاً تا بغن نحل به نه، به قول حوزه طلبگی تا بغن نحل به نه، اومده پا جاقای بولتمان گذاشت. و این رو میتونیم نسبت به همه قرآن پژوهان غربی بیایم در حقیقت این رو بیایم بحث کنیم، مطالعه کنیم و میتونیم بدیم دقیقاً تمام ویژگی هایی که در حوزه مطالعات کتاب مقدسی تو قرن های قبلی وجود داشته و روش هایی که استفاده کردن، کارهایی کردن، حتی نحوه نگارششون تو ساختار ترکیب بندی موضوعاتشون، دقیقاً اومدن مطالعات کتاب مقدسی رو در قرآن پیاده کردن. که من شما رو ارجاع میدم به این موضوع، به این کتاب مطالعات قرآنی امروزین که ترجمه شده توسط خدمت شما رزم که دوستانی در دانشگاه پردیس فارابی تهران میتونید اون رو ببینید. این مقاله مقاله خوبی است میگوشه. پس عنصر مطالعات کتاب مقدسی است. یعنی توی موضوع مطالعات قرآنی امروز اگر میخواهیم ما ورود پیدا کنیم باید کتاب مقدسی و مطالعات کتاب مقدسی روش هاشون، شیوه هاشون رو بدونیم. دومین عنصر که بحث ما هم هست عنصر بافته، یعنی مطالعات قرآنی امروزی ما بر روی دو عنصر استوار است، بر روی دو پای استوار است. عنصر اول مطالعات کتاب مقدسی است و عنصر دوم بافت. بافت یعنی چی؟ یعنی کانتکست. کانتکست یعنی چی؟ کانتکست که در زمان آلمانی گزیت سیملدن که قرآن پژوهان آلمانی بسیار روش کار کردن، یعنی مطالعات قرآنی و در حقیقت بر اساس بافت و شرایط حیات اون زمان، یعنی اون بافتار تاریخی، دینی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی که قرآن در اون به وجود اومده و در حقیقت نازل شده. یعنی مطالعات قرآنی امروزی ما دقیقاً آمده بر روی بافت و شرایط اون زمان توجه کرده و تمرکز کرده. به صورت خاص میاد زمان نزول قرآن رو بررسی میکنه از لحاظ دینی. یعنی قرآن پژوهان الان میان از لحاظ دینی میگن خب چه دین هایی، چه ادیانی وجود داشته؟ دین یهودیت، مسیحیت، زرتشت. از لحاظ تاریخی میاد اون رو بررسی میکنه، از لحاظ زبان شناسی اون رو بررسی میکنه، زبان سوریانی، آرامی، عبری. از لحاظ متونی که در اون زمان وجود داشته. لذا بحث بافت یکی از موضوعات مهمی است که به عناصر مهمی است که باید در مطالعات قرآنی امروز این بهش توجه داشته باشه. ما دو نوع بافت داریم، یعنی بافت زمان نزول قرآن دو بافته که اینو گابریل استیدر نولز یا سعید رینولز توی قرآن The Quran in the Context یا The Context of the Quran تو این کتاب آورده و اومده باب قرآن رو به دو قسم تقسیم کرده که البته خب تقسیمش تقسیم مشخصیه. یکی باب اسلامیه، یعنی باب اسلامی یعنی قرآن در یک بافتی که همون فضای اسلامی خودشه میاد بررسی میشه، که خود قرآن میتونه یکی از اون بافتا باشه. یعنی ما یک قرآن رو، یک آیه قرآن رو چجوری بفهمیم؟ بر اساس خود قرآن، آیات دیگر قرآن، همین تفسیر قرآن به قرآنی که وجود داره. این یک بافته، یک در حقیقت منبعی است که به وسیله اون ما میتوانیم قرآن رو بفهمیم از همان زمان. دومین بافت اسلامی سنت ها و تفاسیر و روایت هاست. یعنی چی؟ یعنی اون روایت هایی که موجوده نسبت به آیات قرآن، شأن نزول ها، اسباب نزول هایی که وجود داره. و به طور کلی منابع اسلامی هم از تاریخی، روایی، حدیثی که وجود داره، اینا میشه منابع اسلامی که بافت اسلامی قرآن رو شکل میده. که نسبت به همین قرآن پژوهان دو دستن. یک عده قائل به اینه که از منابع اسلامی و بافت اسلامی نمیشه استفاده کرد و قابل اتقان نیست و قابل استناد نیست، مثل همین جریان ریویژنیست ها و در حقیقت جان وزگرو و اندرو ریپین، افراد دیگه که وجود دارن. یه عده مثل خانم نویبرت نه، میگه ما باید در کنار منابع و بافت غیر اسلامی حتما به بافت اسلامی هم رجوع کنیم و از اون کمک بگیریم و استفاده کنیم. خب این بافت اسلامی است. دومین بافت، بافت غیر اسلامیه. بافت غیر اسلامی گاهی اوقات مکتوب است و گاهی اوقات هم شفاهی. یعنی ما بافت غیر اسلامی قرآن رو به مکتوب و شفاهی تقسیم میکنیم. خب اون در حقیقت بافتی که در فضای مکتوب قرآن وجود داره، خب خیلی مقدم میگیم خدمت جناب دکتر رضایی 72 و انشاءالله بحث رو سریع تمام میکنیم که از جناب دکتر استفاده کنیم و بهره بند شد. بافت اسلامی که عرض کردم، بافت غیر اسلامی بحث مکتوبش اشعار عرب پیش از اسلام هست، متون مقدس یهودی مسیحی و سایر ادیان هست، تومارها، سنگ نوشته ها، برنگاشت ها، سکه ها و بحث باستان شناسی هست. و بافت مکتوب و در مقابل اون شفاهیه، یعنی معلومات و دانش شفاهی مردم زمان نزول قرآن که اون فرهنگ زمانه است، که خب اون خودش یک بحث مفصلی داره، کتاب های متعددی نوشته شده تو حوزه قرآن و فرهنگ زمانه و مباحث دیگری که وجود داره. و یه بعد همچنین تو بحث شفاهی سنت های شفاهی یهودی و مسیحیه، مثل مناجات نامه ها، آیین ها و کلیسایی هایی که وجود داره و دعاها و نماز ها. من به خاطر این بحث رو تمام کنم، به صورت نمونه مطالعات مستشرقان رو با این رویکرد بافت‌گرایی عرض کنم. بکنیم مثلا به صورت ویژه سوره حمد رو خانم نویبرت اومده با مناجات نامه یوحنای زرین دهان یا جان کریسیستوم بررسی کرده و مقایسه کرده. یعنی اومده گفته که سوره حمد در یک فضایی نازل شده که یک متنی به نام مناجات نامه یوحنا وجود داشته، که این مناجات نامه یوحنا تو اون فضا در کلیساها خونده می شده، در کنیساها خونده می شده و مردم با اون آشنایی داشتن و این فضای عبادی اونجا زمان اون زمان وجود داشت. فلذاست که سوره حمد یک شباهت هایی با اون داره، یعنی میاد شباهت این رو از فضای بافت اون زمان بهش می رسه. یا سوره توحید رو میاد مقایسه می کنه با آیه شمع در سفر پیدایش و میگه مثلا سوره توحید قل هو الله احد با اون آیه شمع که میگه بشنوی اسرائیل خدای ما خدای واحد از شمع اسرائیل ادونای احد، این احد و احدی که در سوره قل هو الله احد وجود داره دقیقا یک تطابق چی داره؟ بافتی داره. چرا؟ چون مردم اون زمان با فضای صرف پیدایش و مطالعات کتاب مقدسی و اون بحث خدمتتون ارزم که عهد عتیق آشنا بودن و با اون توجه داشتن و میشناختن و بحث رو در حقیقت داشتن. من با توجه به این که یه مقداری بحث ما
دیرتر شروع شد و خدمت شما دادم که استاد عزیزم تشریف آوردن، بحث رو من به نظرم همینجا تمام کنیم. من مکتوبش رو انشالله تقدیم خواهم کرد که دوستان به صورت کامل بحث رو داشته باشن انشالله. و اگر نکته‌ای هست ما در خدمتتون هستیم، و الا میخواید جناب سلطانی بله اگر نکته‌ای نیست بحث رو تمام کنیم و از خدمت استاد استفاده کنیم.
خیلی ممنونیم از استاد عزیز جناب علیزاده موسوی. اگر دوستان پرسشی هست در خدمتشون هستیم، انشاءالله که بتون در فرصت دیگری که مفصل‌تر بحث گفته قرآن کریم و جایگاه هم در انتقالات قوانین خبرشناسان داشته باشیم خدمت استاد باشه. بازم عذرخواهی میکنم که چون لطف کردن بالاخره اون زمانی که داشتن رو در اختیار آقای استاد صبحانی قرار دادن که بحثشون تکمیل بشه. تشکر میکنم آقای دکتر، اگر نکته تکمیلی هست
دفعه بعد تشکر میکنم از همه عزیزان و بزرگواران. انشاءالله که موفق و معید بشید. ولی این دو عنصر رو ما فقط باید در حوزه مطالعات قرآنی امروز، اینی که عنصر مطالعات کتاب مقدسی و عنصر باخ رو بهش توجه داشته باشیم و ورود جدی به این دو عنصر و دو این دو پایه مطالعات قرآنی امروزین داشته باشیم. حالا انشاءالله تو بحث‌های بعدی و موضوعات بعدی دو تا کتاب مهم من فقط عرض کنم تو این موضوع. یک همین قرآنی استادی سودهی که ترجمه شده به عنوان قرآن مطالعات قرآنی امروزین که انتشارات دانشگاه تهران چاپ کرده ترجمه شده، و دو تا کتاب دیگر هست، قرآن این دی کانتکس و خدمت شما دارم که مال خانم نویبرت و نیکولای ساینای هست با هم دیگه، یک مجموع مقالاته که البته این ترجمه نشده، و یکم مال گابریل سعید رینولسه به عنوان قرآنیک کانتکست یا
قرآن این
هیستوریکال کانتکست، قرآن این هیستوریکال کانتکست. این دو سه کتاب در حقیقت بحث باخت رو میتونه و بحث مطالعات باختی مستشرقان رو خوب به ما نشون بده و مطالعات ما رو یه مقداری هدفمندتر پیش ببره. ما در خدمتتون هستیم.
السلام علیکم و رحمت الله.